خب آقای دکتر، شما برای شنوندگان ما بفرمایید که آیا این هیمنه‌ای که آمریکا برای خودش درست کرده این یه واقعیت هستش یا این واقعا یک مجازه؟ چون خود آمریکایی‌ها که معتقدن که دنیا ما رو به عنوان ببر کاغذی داره الان نگاه میکنه، آیا این درسته این جمله این آمریکایی معروف؟
عرض بکنم خدمت جنابی، من فکر میکنم در 40 سالگی انقلاب یکم باید از بعضی مفاهیمی که در تمام 40 سال تکرار کردیم و درسته،
درود بر شما،
عبور بکنیم، یکم با نسل امروز و بالاخره ادبیات امروز با مردم حرف بزنیم.
درود بر شما.
ببین خیلی از مردم شاید این شعارهایی که ما در طی این 40 سال داریم رو بارها شنیدن و ما همه بهش باور داریم، اما امروز وقتی که میخواییم راجع به آمریکا صحبت بکنیم و مردم در زندگی خودشون با مشکلات شدید اقتصادی مواجهن، یکم بعد بهشون با یه نگاه دیگه‌ای به این مسئله آگاهی بخشید. نمیتونیم واقعا هر سال بیایم یک سری چهار رو تکرار بکنیم و بعد بگیم خب اینا هست و ما هم ملتی هستیم که این کارا رو کردیم. من ارجاع میدم شما رو به دهه 60. شما در دهه 60 اوج وحدت رو دارید، انقلاب به پیروزی رسیده، امریکایی تلاش میکنن تا در همون سالهای ابتدای انقلاب براندازی رو انجام بدن. شما در دهه 70 هم با این مواجهید، یعنی قائله سال 78 و به فاصله 10 سالش در 88 این تلاش ها انجام میشه. و چرا امروز بعضی در این تشکیک میکنن که آمریکای موفق نیستن؟ من فکر میکنم عامل رسانه درش مؤثره. آمریکایی ها در حوزه رسانه هزینه کردن، سرمایه گذاری کردن و تونستن در این شبهه‌ای که جناب علی وارد کردید خب یک فضای رسانه‌ای ایجاد کنن که ما موفقیم. به وقتی با نسل امروز صحبت میکنیم، با جوانها صحبت میکنیم، جوانهایی که به درستی گفتن شاید اول انقلاب نبودن و ندیدن، باید با استدلال و برهان باشون گفتگو کنیم.
قطعاً همین.
ببین در این حوزه ما باید قشنگ بیایم بگیم که چرا این اتفاق نیفتاده و ما چه کار کردیم.
این بخش دومش خیلی اهمیت داره.
بله.
که صرفاً همش طراحی امریکا نبوده، ما هم اینجا ساکت ننشستیم.
بله بله. ببینید ما بالاخره یک آرمانی داریم و یه اعتقادی داریم بر اساس اون آرمان در منطقه، اما این که فکر بکنیم نه اینجوری نیست. شما در منطقه که حتی همین منطقه خودمون که نگاه میکنید، کدوم یکی از پیشبینی‌های آمریکایی درست در اومده؟ شما سوریه رو میبینید، افغانستان رو میبینید، بحث داعش بوده، امروز سوریه است، حتی اصلا تو بعد غیر نظامی با چینی ها چه اتفاقی افتاده، با روس ها چه کردن. یعنی میخوام میگم اینا که نظامی نبوده، یعنی یه جنگ قدرتی بوده در حوزه سرمایه. با چینی ها چیکار کردن؟ شکست خوردن دیگه. پیش بینی هاشون در باره چینی ها اشتباه از آب در اومده. من میخوام بگم اون کاری که ما نکردیم باید بکنی و اونی که در حوزه رسانه باید این افول قدرت آمریکایی رو و شکستن این هژمونی رو تبیین بکنیم برای مردم و به ویژه نسل امروز، که من فکر می‌کنم توی این حوزه ضعیف عمل کردیم و بعد این حوزه رو تقویت کنیم. این که ما یک فهرستی از چیزایی که داریم رو دائما تکرار بکنیم خوبه، یاداوری است، اما این که اساساً ریش و عللش چیه، این که ما در حوزه استقلال چه کار کردیم، در حوزه حق و باطل چقدر این پرچم رو بالا نگه داشتیم و برای سینه زدیم، من فکر میکنم که یکم باید اینا رو تبیین کرد. یعنی باید به عینه نشون داد که ما تو حوزه استقلال هزینه پرداخت کردیم و اگر پرداخت نمی کردیم چه اتفاقاتی برامون می افتاد. شاید مثالهایی از کشورهای حوزه خلیج فارس بتونن رو تبیین بکنه. حالا به فرض کشوری در نظر بگی در حاشیه خلیج فارس، خیلی هم وضع مالیش خوبه، خیلی کشور کوچیکی هم هست، خیلی هم مردم ما ممکنه بگن آقا ببین اینا با آمریکایی نجنگیدن ولی وضعشون خوبه. من در یک کشوری سفری رفته بودم، اونجا بحث این بود که آقا شما هر چی میخواید اینجا مطرح بکنید، اما راجع به آمریکایی چیزی نگید. یعنی راجع به هر کشوری هر چیزی میخواید بگید، راجع به آمریکایی نگید. در کشور دیگه ای رفتم در همین حوزه خلیج فارس، گفتن راجب همه ای میخواید بگید بگید، راجب انگلیس ها اینجا نگید. ببین این پیامش چیه؟ پیامش اینه که بالاخره هر کدوم اینا تونستن تو این کشور رو نفوذ بکنن و یه پرچمی رو اونجا نگه دارن. ببین ما 40 سال است، ببین شما به کودتای 28 مرداد اشاره کردید، ما قبل از انقلاب، ببین ما 40 سال است این پرچم استقلال رو نگه داشتیم و بالاخره این استقلال برای ما هزینه داشته و ما داریم هزینه استقلال رو میپردازیم.
چون مهمی هستش که شما فرمودید بحث تبیین رو حتما باید بهش برسیم در طول بحث امروزمون. من با کسب اجازه از حضرت علی و جناب آقای دکتر هاشمی، همکارانم به من اطلاع دادن که آقای دکتر محمد علی پور موسوی پشت خط ارتباطی برنامه گفتگو سیاسی امروز ما هستن. جناب آقای دکتر اگه صدای بنده رو میشنوید، من عرض سلام دارم خدمتتون.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، مهمانان عزیزتون و شنوندگان ارجمند و عزیز برنامه‌تون.
خیلی متشکرم آقای دکتر، اگر محبت بفرمایید یه مقداری هم بلندتر صحبت بکنید متشکر میشم. آقای دکتر حتما در جریان بحث امروز ما قرار گرفتید. ما سوال مهمی که در رابطه با بحث امروزمون هستش و در ابتدای برنامه از دوستان پرسیدیم، بحث غلط بودن محاسبات دشمن به ویژه آمریکا در مواجهه و برخورد با انقلاب اسلامی ایران و جمهوری اسلامی ایران بوده. آقای دکتر به صورت خیلی مختصر میتونید برای شنوندگان ما بفرمایید که دلیل این شکست ها به خصوص در پیش بینی ها و محاسبات آمریکا یا چی بوده تا الان؟
ببینید خدمت جناب علی عرض بکنم که ما در مورد آنچه که در غرب اتفاق میفته، خب بیشتر ما این به قول معروف چهره رسانه ایش رو داریم میبینیم. از درون این دریای متلاطم و عفن ما واقعا چیزی خیلی درک نمی کنیم. من برای به صورت ساده خدمت دوستان عزیز عرض بکنم که ما مثلا در غرب معمولا اینها تحلیلگران اجتماعی وجود داره چیز و میتونن بحثای اجتماعی رو با در یک طیف وسیع اینا رصد بکنن و سنجش بکنن. رسانه های خیلی قوی دارن، اقتصادشون خیلی مقتدره و خیلی از این زمینه ها که حالا، ولی اینا توی این چند وجهی هایی که یا وجه های مختلفی از این قدرت های رسانه‌ای و چه که در پیش روی این بحث ماست، شما اون طرفش رو توجه ندارید که اینا خیلی از چیزهای دیگری رو که وجود داره و اینا مبانی قدرت ماست، مبانی توانایی های جمهوری اسلامیش، اینا رو نمیبینن. حالا تو ایران نمیبینن، من بحث این ارزشمند این کارشناس برنامه رو هم شنیدم، توی خیلی از جاها هم نمیبینند چون که بحث‌های اجتماعی به شدت پیچیده است و اینها یک ابعادش رو میبینند و خیلی از بعدهای این رو نمیبینند. من یک نکته‌ای برای اینکه خود روشن بشه، یک نکته‌ای از فرمایشات حضرت امام، چون که 40 سالگی انقلاب هم در پیشه، یادم هست که ایشون توی بحث طبس میگفتن که این ریگه های طبس هم، این شن های طبس هم مأموریت دارن. خب پس یک چیزهای دیگه توی دنیا وجود داره که اینها رو ما توی نگاه دینی و اجتماعی سیاسی انقلابی خودمون میبینیم، اونها از اینها غافلن.
یعنی قدرتی مافوق قدرت های مادی دنیا
همینجوره. اگر این نباشه که گفته 40 سال اینها، الان رو هم شما نبینید که ما بعضی از این امکانات تأسیساتی قدرت رو در خودمون ایجاد کردیم، به لحاظ نظامی، به لحاظ اقتصادی. ما الان قدرت 18 و اقتصاد دنیاییم توی بحث‌های نظامی توی منطقه، توی خیلی زمینه ها ما داریم حرف اول رو میزنیم. به لحاظ علمی ما به اون افق 1404 تقریبا توی خیلی از قسمت‌هاش رسیدیم. الان ما به عنوان مرجع علمی هستیم توی منطقه. خیلی از این بحث‌ها وجود داره که من باز حرف کارشناس شما رو گوش می‌دادم که ما اینا رو می‌گیم خوبه. ما غیر از اینها یه چیزهای دیگه هم وجود داره. حالا برگردم به بحث خودم، این رو من بگم که فراموشم نشه. ببینید اینها قدرت دارن، ثروت دارن، وابستگی دارن، ولی این ولیش خیلی مهمه. اینا اتکا می‌کنن به پولدارهای فاسد. یعنی اینا تکیهشون به چیه؟ به پولدارهای فاسده. الو
جانم من صدای شما دارم، بفرمایید آقای
دکتر. جنایتکارانیست که اینا توی کشور خودشون هم راهی ندارن، اینا اگه وارد کشور خودشون هم بشن تکه تکه میشن. شما توی یمن ببینید، حالا توی ایران که خیلی عجیبتره، اینا هنوز دارن با منافقین ارتباط دارن، تحلیلاشون از اینا میگیرن. من توی تلویزیون یکی از مسئولین داشت صحبت میکرد، میگو واژگانی رو که منافقین استفاده میکنن این مسئولین امریکایی هم دارن توی اون اسناد خودشون وارد میکنن. یعنی اینها این را نمیفهمن که اینها توی کشور خودشون جایی ندارن، و اگر قرار بود تحلیل های اینها باور بشود و پذیرفته بشود و صحیح باشد، اینها خیلی وقت پیش پیروز شده بودند و خیلی از مسائلی دیگه. و یک نکات دیگه هم وجود داره توی اینها که نمیتونه همون چیزایی هم که دارن، همون زمینه‌های علمی که برای تحلیل موضوعات اجتماعی سیاسی فرهنگی داره، اونا به نتیجه نرسن، مثل تعصب، غرور، نخوت، تفرعون و تسلیم در برابر غرایزشون، که اینها آدم‌های به شدت ضعیف و زبونی هستند در مقابل غرایز انسانی. اینها رو بذارید در مقابل مبانی قدرت ما، پس اونها یه مبانی سستی دارن برای ایجاد قدرت. این مبانی سست تکیه میکنن، ما به یک مبانی تکیه میکنیم که هیچ طوفان اینها رو جابجا نمیکنه و لرزشی در اینها ایجاد نمیکنه. ما مثلا به مردم تکیه میکنیم، مردم منبع قدرت ما، ما به ولایت تکیه میکنیم. ببینید هنوز توی کشور ما کلام امام نافذه، حرف امام نافذه، راه امام نافذه، محبوب ترین شخصیت نظرسنجیان میگن توی جوانهای ما حضرت امام است، و همینطور رهبری بزرگی که این جامعه رو سالهاست و دهها سال داره به اوج قدرت و پیروزی میرساند و نزدیک میکنه، و همینجور اسلام عزیز. ما به دنیا چی میدیم؟ یعنی هر وقت میگن آقا جمهوری اسلامی چرا توی منطقه قدرت پیدا کرده، رشد پیدا کرده، توانایی داره، ما به مردم بدونی، به مردم منطقه چه دادیم؟ ما توی رهبری جامعه و حکومت داری داریم الگوی امام علی علیه السلام رو داریم توی منطقه مطرح میکنیم، و توی قیام مقاومت و انقلاب امام حسین رو.
احسن، درود بر شما.
خب اینا هم چیزایی نیست که تکون بخوره، جا به جا بشه، یا مثلا از قدرت نرم اینها چیزی کاسته بشه، نمیدونم دچار خدشه بشود. پس میبینید که ما به مبانی پرقدرتی تکیه داریم و چیزهای هرگز کهنه نشونده و پیر نشونده و به قول معروف نامیرا رو داریم توی منطقه و توی دنیا مطرح میکنیم.
ممنونم آقای دکتر،
مبانی قدرت ماست.
خیلی متشکرم، ممنون، سپاسگزارم از اینکه وقت خودتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید.
سلامت.
همونطور که شنوندگان عزیز در واقع گوش فرا دادید به صحبت‌های دکتر پور موسوی، واقعا این بحث شناسایی اون قدرت معنوی که در نظام جمهوری اسلامی ایران هست، قدرتی که در واقع منشأ اون برمیگرده به تعالیم شریعت اسلامی و وحدت کلمه‌ای که بین مردم ما هستش و اون هوشیاری که بین رهبران نظام و به ویژه در رأس اون مقام معظم رهبری و حضرت امام بوده، همه اینها در واقع میشه عوامل بازدارنده، میشه در واقع موانعی که سد میکنه اون توطئه‌های دشمن رو که علیه ما در واقع دائما در طراحی توته و اجرای اون هستش. خب خیلی متشکرم آقای دکتر، اگر اوامری ندارید من از شما خداحافظی میکنم.
من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی متشکرم، خدا نگهداری شما.
خداحافظ.
با کسب اجازه از شما شنوندگان عزیز و همچنین میهمانان داخل استودیوی، چند لحظه یک فاصله کوتاهی رو از اتاق فرمان میگیریم تا لحظات دیگه باز در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
ایران اسلامی امسال در حالی 40 سالگرد استقلال خودش رو جشن میگیره که در این 4 دهه با توطئه‌های مستمر دشمنان روبرو بوده و اونها رو پشت سر گذاشته. اما یکی از رموز شکست خوردن این توطئه‌ها خطای محاسباتی غرب بوده که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مردم قم نمونه‌های از اون رو ذکر کردن.
In 1978, President Carter toasted the Shah's leadership at a New Year's celebration in Iran.
41 سال پیش رئیس جمهور وقت آمریکا ترجیح می‌دهد سفر کریسمس را در جایی بگذراند که آن را جزیره ثبات می‌داند. اصطلاح جزیره ثبات درباره ایران از همین سفر کریسمس کارتر به ایران به زبان رسانه‌ها افتاد.
an island of stability.
اما درست 10 روز بعد قیام مردم قم نشان داد آمریکا با چه دقتی درباره ایران محاسبه گری می کند. مقام معظم رهبری در دیدار با مردم قم.
سال 56 رئیس جمهور آمریکا آمد در تهران و یک نطق قرایی کرد در تمجید اغراق آمیز و دروغین از محمد رضا. در این نطق قرا گفت ایران جزیره ثبات است. یعنی چه؟ یعنی خیال آمریکا از ایران، ایران وابسته و مسئولان نوکرمآب ایران، خیال آمریکا آسوده است. اینجا جزیره ثبات. این مال دهم دی ماه 10 روز نشده بود که قضیه قم اتفاق افتاد. 19 دی ماه این دستگاه محاسباتی آمریکا و غرب اینه.
و سرانجام تکلیف این جزیره ثبات تا جایی رفت که قیام مردم قم به سراسر کشور منتشر شد و یک سال بعد این جزیره ثبات آمریکایی در طوفان خشم مردم غرق و رژیم طاغوت سرنگون شد.
قدرت محاسباتی آمریکا اینه. اینجا جزیره ثبات است. کمتر از 10 روز بعد معلوم می شود که جزیره ثبات یعنی چه. قیام قم، بعد قیام تبریز، بعد حرکت عظیم، بعد اون طوفان زیر و رو کننده انقلاب اسلامی و نابودی رژیم وابسته سرتوپرده طاغوت و پهلوی.
در سایت رسمی سازمان سیا که هم‌اکنون نیز قابل مشاهده است، یکی از دلایل اشتباه محاسباتی آمریکا در پیشبینی انقلاب اسلامی ایران این نکته است که تحلیلگران آمریکایی نتوانستند ماهیت مخالفت‌های مردمی به ویژه جنبه دینی آن را متوجه شوند. بر اساس آنچه سازمان سیا اذعان کرده، این سازمان مخالفت‌های مردم را به عنوان نوعی آنارشیست تلقی کردند. اما این اشتباه محاسباتی همکنون هم ادامه دارد وقتی مسئول آمریکایی تابستان داغی را در تهران وعده می‌دهد.
نتیجه سیاست خارجی ریاست جمهوری آمریکا باید این باشه که مشخص کنه حکومت خمینی که در سال 1979 به وجود اومده به 40 سالگی خود نخواهد رسید.
محاسبات ادعایی پیچیده آمریکایی یعنی اینکه آمریکایی‌ها به خود و دیگران وعده داده بودند بعد از تابستان داغ مثل سفر کریسمس 41 سال پیش کارتر امسال هم جشن کریسمس را در تهران برگزار می کنند.
چندی پیش در همین نزدیکی یکی از دولت مردان آمریکایی در جمع یک مشت اوباش و تروریست گفت امیدوار است یا آرزو داره که جشن کریسمس 2019 را در تهران بگیره. جشن کریسمس 2019 همین چند روز پیش بود. این همون قدرت محاسباتی است. اینا همون آدمان. محاسبات اونها اقتضا میکنه که یک چنین امیدی داشته باشن.
اما کریسمس گذشت. رئیس جمهور آمریکا فقط توانست به جای ایران به عراق، جایی که نظامیانش استقرار دارند، سفر کند. سفری که به نوعی از رفتن آن پشیمان شد. این سفر کریسمسی به گفته خود ترامپ چنان مخفیانه و با ترس و هراس صورت گرفت که بر جان همسرش نیز ترسید.
کاش می دیدید که ما برای انجام این سفر مجبور شدیم چه کارهایی انجام دهیم. هواپیما در تاریکی عمیق فرو رفته بود. همه پنجره‌ها بسته شده بودند. هیچ چراغی روشن نبود. همه جا تاریک مطلق بود. تا کنون چنین چیزی ندیده بودم. من سوار هواپیماهای زیادی شدم، از همه نوع و همه شکل و همه اندازه، اما هرگز چیزی شبیه به این ندیده بودم.
خب، عرض سلام مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم با یک موضوع جدید و در واقع همونطور که مستحضر هستید بحث علل ناکامی و شکست محاسبات دولت مردان امریکایی در ظرف بازه زمانی 40 ساله پس از انقلاب رو داریم با کارشناسان محترم به بحث و تبادل نظر می‌دارزیم. جناب آقای دکتر سجاد هاشمی فشارکی از اساتید محترم دانشگاه و پژوهشگر مسائل سیاسی در خدمت هستیم و همچنین جناب دکتر امیر ابراهیم رسولی مدیر مسئول محترم ماهنامه نماینده. خب ما قبل از این که در واقع این فاصله کوتاه از اتاق فرمان بگیریم، آقای دکتر پورموسوی پشت خط ارتباطی برنامه ما بودن، توضیحات بسیار زیبایی رو در خصوص سوال برنامه ارائه دادن. آقای دکتر هاشمی، ظاهرن شما چیزی می‌خواستید بگید؟
تمنون می‌کنم. من دو تا چیز کوچیک در تکمیل صحبت آقای دکتر رسولی و آقای دکتر پورموسوی عرض بکنم خدمتتون. مطلب بسیار بجایی رو آقای دکتر رسولی گفتن که در واقع ما برای کشورمون تو این 40 ساله برای استقلال کشورمون هزینه های زیادی دادیم که بسیار منطقی است.
بله.
من مکمل عرض بکنم که همونجور که شعارهای انقلاب استقلال و آزادی حکومت اسلامی بود، برای بخش های دیگه هم برای آزادی هم هزینه های زیادی دادیم، برای خود جمهوری، جمهوریت
نظام.
کشور بله، و اسلامیت در واقع نظام، در واقع هزینه های بسیار زیادی رو دادیم، به دلیل اینکه هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب اساس در واقع عملیات دشمن برای اضمحلال یا اسلام زدایی و تخریب بنیان‌های فرهنگی و اجتماعی کشور که مقام معظم رو تحت عنوان تهاجم فرهنگی در واقع بیان کرد، یعنی برای اینها هم هزینه دادیم و این بسیار ارزشمند هست به جهت اینکه بر جهت بنیان کشورمون بعد از انقلاب بر اینها استوار شده و اساساً به اینها گره خورده. خصوص بحثی که آقای دکتر پورموسوی فرمودن، بله ما مؤلفه‌های امنیت و قدرت ملیمون بر محورهای مختلفی در واقع میچرخه که اینها بعد از انقلاب همشون ارتقا پیدا کردن به دلیل اقداماتی که انجام شده، در خصوص اتحاد و همبستگی ملی که قبل از انقلاب ما داشتیم بعد از انقلاب داشتیم، تلاش‌های بسیار زیادی هم دشمن میکنه که این قدرت رو به تفرقه تبدیل بکنه، در بحث رهبری که تفرقه بیاندازن یا تخریب بکنن در واقع این رکن کشور رو، در بحث خودکفایی و استقلال کشور به خصوص در بحث‌های اقتصادی که سعی محورهای تحریم و مباحثی که دشمن داره باز برای این مبنا هست، قدرت دفاعی و نظامی کشور که بی نظیر شده بعد از انقلاب و اینها باعث بازدارندگی برای کشور شده و دشمن دنبال تخریب اینهاست، برای تضعیف اینهاست، برای محدود کردن اینهاست، استحکام درون نیست، و مهمترین بحث که قدرت در واقع اصلی کشور ما هست هم قدرت نرم ما که متکی به دین مبین اسلام که شیعه هست بر دو باله در واقع شهادت و انتظار که اینها بسیار بالنده است و اهداف انقلاب رو در واقع دنبال میکنه. اینها مبانی است که در واقع بعد از انقلاب بنیان‌های
درود باشه. اینا همه موجود در واقع موجودی ما هست، یا به عبارت خیرالموجودین ما در مواجهه با دشمن هست. آقای دکتر رسولی نکته رو اشاره کردن، من خواهش میکنم خودشون حالا تکمیل کنن نکته‌ای که گفتن. بحث تبیین در واقع این مسئله هستش و اون رسالتی که رسانه بایستی در واقع به دوش بکشه و انجام بده. آقای دکتر واقعا نکته جالبی رو اشاره کردید. ما الان وقتی که خود از ایتالیا به هر حال سفرهای مختلفی رو داشتید یا جناب دکتر خارج از کشور که میری، اصلا دیدگاه اونها نسبت به مردم ایران، پیشرفتایی که بعد از 40 سال پس از انقلاب در واقع صورت گرفته، واقعا اگر نگم هیچ ولی خیلی کمه، حتی در بین خود مردم آمریکا که صاحب همه رسانه‌های عظیم هستن. چه کنیم که آقای دکتر واقعا راه حل شما چی هستش که یکی این مسئله رو خوب تبیین بکنیم برای نسل جوانمون، که اینکه واقعا این یه ببر کاغذیه، این آمریکا دستگاه محاسباتیش هم تا به حال در مقابله و مواجهه با جمهوری اسلامی شکست های پی در پی خورده، راه حل رو شما در چی میبینید؟
ببینید من خودم میذارم جای شنوندگان جناب عالی.
درود باشه.
ببینید شنونده شما این مباحث رو میشنوه و میگه خب حالا شما چیکار کردید، من به نظرم میاد در دو بحث ما باید عملیات انجام بدیم.
بله.
در حوزه رسانه، یکی این که بالاخره اقداماتی که امریکایی انجام دادن رو فارغ از شعار تبیین کنیم.
آفرین.
یعنی بگیم آقا در مقطع جنگ چه اتفاقی افتاد، در مقطع بعد از امام راحل چه اتفاقاتی افتاد، در مثلا برجام چه اتفاقی افتاد. ببین تا موقعی که مثلا به عنوان نمونه ما برجام رو به عنوان یک پدیده‌ای که برای بعضیا رأی آور شد برای مردم باز نکنیم، متوجه شاید نشن که این برجام چه قرار بود، این برجام آفتاب تابان بشود، قرار بود زندگی اینا رو متحول کند. بعضی‌ها دنبال کت خدا بودن. ببینیم ما برای مردم زوایا رو باز نمی‌کنیم، بعد به 40 سالگی انقلاب میرسیم یا ایام 20 بهمن میرسیم، به صرف شعارهای بسنده میکنیم. به نظر ما نباید، باید برگردیم مثلا برجام رو باز کنیم برای مردم، بگیم ما رفتیم پای مذاکره بر اساس تدابیر نظام، مجلس، دولت. اما چه اتفاقی بعدش افتاد؟ آمریکایی‌ها با ما چه کردند؟ ما چه کردیم؟
یعنی ما به اونها اعتماد کردیم و نتیجه اعتماد
ما بتون ریختیم در سیستم هسته‌ایمون. اونا تعهداتشون عمل نکردن و ما نظاره میکنیم. یک روز میگیم کد خدا، یعنی ما که بنده که نمیگم، اونایی که معتقدن عرض میکنم. بعد که دستشون از کد خدا کوتاه میشه میگن اروپایی‌ها. بعد اروپاییان پشت پا میزنن. خب الان کجاست اون خطی که بیاد برای مردم بگه احسن. چه اتفاقی این وسط افتاده؟
احسن.
یعنی اون روزی که روزنامه هایی در بوق و کرنا میکردن که ما باید بریم با آمریکا مذاکره کنیم، چرا امروز در بوق و کرنا نمیکنن که نتیجه این مذاکره چه شد؟ و سوال مهمتر اینجاست. من فکر میکنم شنونده شما به این سوال میگه آیا چرا آمریکایی ها هنوز در حماقت خودشون امیدوارن؟ این همه دیدن، عملیات کردن، محاسبه کردن، به نتیجه رسیدن، چرا هنوز امیدوارن؟ به نظر ما اینو باید برای مردم روشن بکنیم که اساساً یک قسمتی از این امیدواری مال تحلیل غلطه، مال اون تصورات اشتباهشونه. درست، سلمنا. اما یه قسمت
تحلیل غلطی که برمیگرده پالسایی که از داخل
احسن. میخوام به قسمت دوم برسم. یه قسمتش مال خط سازشیست که در کشور وجود داره در یه لایه های و یه سیاست های توهمزایی رو دنبال میکنه. این خط سازشه که امروز باعث شده که اونای پالسایی رو دریافت بکنن و امیدوار بشن در این حماقتشون
و ادامه بدن.
نمونه های بله، نمونه های مختلفی وجود داره. کشور داره مسیر خودش رو میره. شما در همه این سالها میبینید که کشور داره مسیر خودش رو. در برجام چقدر نمونه‌های مختلف دارید که رهبری تأکید کردن آقای مذاکره با اینا یه اتفاقات در پیشه، چقدر هشدار دادن. اما متاسفانه به بعضی هشدار توجه نشد، بعضی مسیر خودشون رفتن. در ادامه حالا من
خیلی جالبه،
حتما به این مسئله خواهم رسید که امروز بعضی دارن با چه روش دیگه‌ای جامعه رو دور میزنن تا به این مذاکره دوباره برگردن.
خیلی ممنونم. من این خدمت شنوندگان عزیز صحبت‌های آقای دکتر رو به نوعی در واقع جوری در واقع بپردازم بهش که قشنگ مسئله جا بیفته. آقای دکتر در بحث در واقع تبیین این موضوعات به آسیب شناسی اون مؤلفه‌هایی که باعث قدرت نظام شده، قدرت نرم نظام شده، آقای دکتر هاشمی درست میگم، پرداختن و خیلی زیبا هم پرداختن. این که اگر ما 40 سال مواجهه و مبارزه با امریکا رو تجربه کردیم و شکست‌های پی در پی رو بهش متحمل کردیم، دلیلش این چیزا بوده، این بحث وحدت بوده، بحث هوشیاری مردم بوده، بحث در واقع رهبری نظام بوده و مؤلفه‌های دیگه. حالا اگر ما کاری انجام بدیم،
در حقیقت این مردمن که نظام رو حفظ کردن.
خب این عرض بکنم،
حالا بعضی آقایان،
ما میگم یعنی مسئولین، اگر واقعا کاری انجام میدن، اقدامی انجام میدن که باعث ضعف هر کدوم از این مؤلفه‌ها بشه،
من
این یعنی آسیب رسوندن به اون قدرتی که تا حالا نتونسته امریکا با تمام پیشبینی ها و محاسباتی که داشته اون رو شکست بده. ممنونم آقای دکتر رسیلی، خیلی متشکرم. آقای دکتر چیز میخواد به نکات آقای دکتر رسیلی اضافه کنید؟
خواهش میکنم. ببینید علال قاعده چون محور اون بحث در واقع دشمنی به نام امریکا هست، عرض میکنیم اینها در یک فرایندی اقدامات خودشون رو در واقع دنبال میکنن. بخش اول شناسایی و هدف گذاری است که در واقع اینها آسیب‌ها و ضعف‌های کشور هدف رو از جمله ایران شناسایی میکنن، رو اونها برنامه‌ریزی میکنن که از ابزارهای مختلف، روش‌های مختلف با یک مدل تلفیقی در واقع به بخش‌های مختلف کشور هجوم میارن و از این ابزارها برای رسیدن به اون هدفشون که در واقع همون تغییر تخت عمان، تغییر نظام سیاسی کشور هدف که جمهوری اسلامی هستش، دنبال میکنن. اگر دست پیدا نکردن به سمت جنگ و امثاله میرن که البته به این سمت احتمالش خیلی ضعیف هست به دلیل عدم توانایی آمریکایی‌ها برای مواجه شدن با توان بسیار مقتدرانه ایران در پاسخگویی به قضیه. بنابراین بحث از این هستش که دشمن از همه ابزارها استفاده میکنه برای رسیدن به هدف خودشون. خب لازمه این قضیه این هستش که در درون بخش‌های مختلف در واقع مقابله بکنن با اقدامات دشمن، که متاسفانه ما این ضعف‌ها رو همونجوری که عزیزمون بیان کردن در کشور ما هست. بعضی از مسئولین پاس‌های منفی دادن، بعضی از گروه‌ها همراهی کردن، بعضی از رفتارهای اجتماعی در بعضی از